بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقای علامه از اون کسایی است که مدعیه که این حدیث رفع ظهور داره در رفع المؤاخذه، این حرف ایشون، ولی چون همچه عقیده ای داره قهرن میخواد اون جمیع الاثاری ها رو رد بکنه، چون خودشون عقیده شون اینه که این حدیث رفع ظهور داره در رفع مؤاخذه. چون عقیده شون اینه، اونایی که قائلن جمیع الاثار مقدره میخوان اونا رو رد کنن. با چه بیان رد میکنن؟ میگن آقایون جمیع الاثاری، شما که میخوان با این حدیث همه آثار خطا رو بردارین، این درست نیست، ما دلیل معتبری نداریم بر رفع جمیع الاثار. اونی که متیقنه و دلیل داریم خصوص مؤاخذه مرفوعه. اینها رو اینجوری رد میکنه. شیخ ما میفرماد شما با این حرفی که زدی که قدر متیقن مؤاخذه مقدره اعتراف کردی به اجمال، چون اصلا این تعبیر قدر متیقن مال جاهاییست که دلیل مجمله. شما با این تقدیر قدر متیقن کنه اعتراف کردی حدیث مجمله. وقتی حدیث مجمل شد، لا یمکن که ادعا کنید که این حدیث ظهور در رفع المؤاخذه داره، چون چیزی مجمل بشه دیگه اثبات نمیشه باهاش چیزی بکرد. این ایراد بر علامه. دیروز ما توجیه کردیم، گفتیم چرا ولو ایشون با این اعترافش حدیث رو مجملش کرد، اما میتوانیم از یک راهی اجمالی که ایشون اعتراف کرده اون اجمال رو برطرف کنیم. از چه راهی؟ از راه اجرای اصالت العموم در اون قاعده هایی که حکمی رو ثابت کرده مطلقا، من اتلف مال الغیر فهو ضامن، هر کس مال غیر رو تلف کنه ضامنه. این عام دیگه، یعنی چه عمدن و چه سهوان. پس نتیجتا ما یک عموماتی داریم که میگه هر کس مال کسی رو تلف کنه ولو خطا انم باشه ضامنه. اون وقت این حدیث میگه رفعن امتی الخطا. حالا نمیدونیم آیا این که میگه رفعن امتی الخطا این مجمله، آیا خصوص خطا مؤاخذه بر خطا رو برمی‌داره یا جمیع الآثار رو. عاممون مسلم، این خاصمون مجمله. چیکار می‌کنیم با اصالت العموم در اون عمومات؟ میگیم نمیدانیم که آیا خاطی اگر تلف بکنه اونم ضامنه. میگیم اصالت العموم جاری می‌کنیم، هر کس ولو خطأً هم مال کسی رو تلف کنه ضامنه. اون وقت وقتی اصالت العموم در اون جاری کردی، این میشه چی؟ اجمالش برطرف میشه، یعنی میشه خصوص المؤاخذه. که عرض کردم مثال بهترش همونیست که از خارج عرض کردیم. الان عام می آمده اکرم العلماء، بعد یه خاصی آمده که عالم فاسق رو اکرام نکن. حالا ما نمیدانیم این خصوص مرتکب الکبیره است که کمتر تخصیص بخوره، یا نه اعم از مرتکب کبیره و صغیره که بیشتر تخصیص میخوره. مجمله. چی کار میکنی؟ اصالت العموم جاری میکنی، میگیم قدر متیقنش مرتکب الکبیره که خارجه. بنابراین وقتی اصالت العموم جاری کردیم در ما سوای او، این لا تکرم العالم الفاسق میشه مرتکب الکبیره. اول مجمل بود که نمیدونیم اون بود یا او بود، ولی با اصالت العمومی که جاری میکنیم در او، میگیم اکرم العلماء به عموم خودش باقیه. نسبت به مرتکب الکبیره یقینا تخصیص خورده، نسبت به غیر او نمیدونیم تخصیص خورده یا نه. اصالت العموم جاری میکنیم، وقتی اصالت العموم جاری کردیم، این لا تکرم الفاسقی که مجمل بود معین میشه، یعنی معین میشه که مرتکب الکبائره. خب چطور در اینجا به وسیله اصالت العموم اجمال این لا تکرم الفاسق از بین رفت؟ در ما نحن فی هم به وسیله اصالت العموم در اون حدیث، میگیم اون حدیث به عمومش باقیه، هر کس مال کسی رو تلف کنه ضامنه ولو خطاان بشه. وقتی که اصالت العموم در اون جاری کردیم، این حدیث رفع اجمالش برطرف میشه، یعنی ظهور پیدا میکنه در رفع المؤاخذه. پس مانعی نداره که این حدیث رفع با اون اعتراف علامه مجمل بشه، ولی از این راه اصالت العموم اجمالش رو برطرف کنیم. ولی فتح امه، ولی ایشون میفرماد این درست نیست، برای اینکه اصلا عام که کی دلالت بر عموم میکنه؟ اون موقع که بیانی و مخصصی بر خلافش نباشه. الان اینجا خاص بر خلاف او آمده. اصلا دلالت عام بر عموم مقید است، معلق است به اینکه بیانی بر خلافش نیاد، و این الان محتمل البیانیت و با بودن چنین دلیل خاصی اون اصلا دلالت بر عموم نداره، چه رسد به اینکه بیاد اجمال اینم بخواد برطرف بکنه. پس نتیجه چی شد آقا؟ این که آقای علامه آمده میخواد جمیع الاثاریا رو رد بکنه، گفتیم حرفشون درست نیست. یا آقای که دیگه بدتر، ایشون هم از کسایی است که مؤاخذه رو مقدر میکنه، جمیع الاثار رو برمی‌داره. این آقا اومده اینجوری کرده، میگه اگر ما بخوام جمیع الاثار مقدر بکنیم، بعد خود این حدیث رفع رو بیایم تخصیص بزنیم. چرا؟ برای اینکه ما روایت داریم اذا قتلت خطأً فعلیک دیه. ببینید اصلا دیه رفته رو عنوان خطا. اگر دیه رفته رو عنوان خطا، اون وقت شما بخوای با حدیث رفع خطا دیه رو برداری، لازمش اینه که بعد دیه نباید بده، و حال اون که حتما دیه باید بده. یا اون حدیث میگه اگر یه جزئی رو ترک کردی نسیانن فعلیک سجدت یه سه، دو سجده سه باید بکنی. خب اگر این حدیث بخواد رفع جمیع الاثار باشه، میگه نمیخواد سجده سه بکنی، برای اینکه این اشکال پیش نیاد میگیم جمیع الاثار مقدر نی، خصوص مؤاخذه مقدره. ایشون میفرماد این آقایی که اشکال کرده اصلا حدیث رو متوجه نشده، محصل حدیث براش روشن نشده. این آقا چرا؟ این حدیث فقط یک قسم آثار رو برمیداره. البته من دیروز گفتم احکام، ایشون میگه آثار، فرقی نمیکنه. احکام و آثار ما سه جور داریم. یه احکام و آثاری است که برای موضوع ثابته لا به شرط از این عناوین، یه آثاری است برای موضوع ثابته به شرط این عناوین، یک آثاری هم ثابته به شرط لا از این عناوین. حدیث رفع فقط آثار لا به شرط از این عناوین میتونه برداره. دو تا مثال دادیم. خب حالا که نخوندیم که برای لا به شرطش که دیرو دو تا مثال زدیم، برای به شرط شیعش هم مثال زدیم، برای به شرط لا مونده دیگه. به شرط لاش که نخوندیم هنو. خب عنایت بفرمید آقا، برای لا به شرط چه مثالی زدیم؟ مثالای دیروز تکرار بکنیم. ببینید آقا، زنا لا به شرط از این عناوین. یعنی چی زنای لا به شرط؟ یعنی زناهای معصیتی، یعنی کراهتی هیچی هم تو کار نیست، یه نفر زنا میکنه. زنای لا به شرط از این عناوین چه حکمی داره؟ مئت جلده، صد تازیانه داره. حالا همین زنا اگه به شرط یکی از این عناوین بود، اون مئت جلده برداشته میشه، یه نفر مکره شد به زنا. پس ببینید زنا لا به شرط از این عناوین حکمش صد تازیانه. همین زنا به شرط این عناوین، یعنی زنا اگر به شرط اکراه بود، اون صد تازیانه برداشته میشه. یا مثال سرقت که دیروز زدم، سرقت لا به شرط از این عناوین حکمش قطع یده، قطع این چهار انگشته. یعنی سرقتهای حرفه‌ای، اینایی که سرقت حرفه‌ای دارن، حکمش چیه؟ چهار انگوش باید قطع بشه. حالا همین سرقتی که این حکمو داره، اگر با این عناوین محقق بشه، یعنی سرقت اضطراری، اون قطع چهار انگوش از بین میره. په حدیث رفت چی رو برمیداره؟ آثار و احکامی که لا به شرط از این عناوین ثابته، که اگر اون آثار، یعنی اون شی با این عناوین محقق بشه، اون آثارش برداشته میشه. این که روشنه که دیروز هم مثالشو زدیم. و اما آثار به شرط شی، یک آثاری رفته رو خود این عناوین، میگه اگه قتل خطایی کردی دیه باید بدی. ببینید دیه حکم به شرط شیعه، یعنی حکمی است که به شرط خطا ثابت شده، یعنی چون اینقدر خطاییه باید دیه بدی، و الا عمدی باشه که حکمش قصاصه. پس ببینید این آثار رو نمیتونه برداره. حدیث رفت میگه ما برمیداریم احکام رو، احکام لا به شرط رو برمیداره. اما این احکامی که این همین جسم آقا نفهمیده، گفته اگر ما جمیع الاثار مقدر بکنیم، اون وقت باید بیاییم با حدیث رفع بگیم قتل خطایی دیه نداره. جوابش اینه که حدیث رفع اصلا نمیگیره اینو. این وقتی اثر رفته رو عنوان خطا، اصلا این دیه به شرط خطا ثابت شده. وقت ما بیاییم با حدیث رفع بگیم چون اینقدر خطایی بوده دیه برداشته میشه. حدیث رفع اثر به شرط شی رو بر نمیداره. این عبارت آقای آخوند خیلی جالبه. یک کلمه صفحه 175، مستدعی اثر نمیتونه رافع اثر باشه. اثر کدومه؟ وجوب دیه. چی مستدعی بود؟ خطا. مستدعی اثر یعنی خطایی که خودش اون دیه رو آورده نمیشه رافع دیه باشه. یعنی الان این حدیث به ما میگه تو به شرط خطا اگر قتلی کردی باید دیه بدی. بعد با همین حدیث رفت بیم بگیم آقا اینقدر خطایی بوده نمیخواد دیه بدی. خطایی که خودش دیه رو آورده، خود خطا بیاد دیه رو برداره. این مسلم تناقضه. پس آثاری که به شرط این عناوین ثابت میشه حدیث رفع اصلا نمیتونه برداره. یا اون روایت اذا ترکت شیئا نسیانا، اگر یه جزئی رو در نماز نسیانا ترک کردی، فعلیک سجدت سهو. خب ببینی سجده سهو رفته رو عنوان نسیان، چون فراموش کردی باید سجده سهو بیاری. وقت بعد شما به حدیث رفع بگو نه من نسیانا آوردم سجده سهو انجام نمیدم. چیزی که مستدعی اثره اصلا خود نسیان این سجده سهو رو آورد. حالا خود همین نسیان بیاد بگه نه خیر سجده سهو رو نیار، این مستلزم تناقضه.
یه چیزی نفرموده، واقعا نفرموده. یه چیزی سجده سهو آیا دیه تخصیص از حدیث رفع خارجه یا تخصیص؟
آقا تخصیص داریم میزنیم، تخصیص به اوناش کاری نداشته باشید. بس
تخصیص خالص
بس از کردیم. میخوام بگیم نمیگیره اصلا این تخصص دیگه. یعنی اصلا نمیگیره حدیث رفع که میگه رفعن امتی الخطا، این اصلا اینجا رو نمیگیره. یعنی اگر کسی قتل خطایی کرد حدیث رفع اصلا شامل این نمیشه. چرا؟ چون خود این دلیل میگه قتل خطایی اثرش اینه. و چون اثر رفته روی خطا، ببینین احکام به شرط شی، یعنی این دیه رفته روی خطا. خب دیه ای که روی خطا رفته شما نمیتونی دوباره بگی چون خطاییه من دیه رو برمیدارم. سجده سهوی که رفته روی نسیان شما نمیتونی بگی بله خب من این جزو نسیانن ترک کردم، رفع امتی از نسیان. میگیم اصلا حدیث رفع این آثار به شرط شی رو اصلا نمیگیره. پس آثار لا به شرط رو میگیره و آثار به شرط شی رو نمیگیره، آثار به شرط لا رو هم نمیگیره. فعلا این دو خط رو بخونید، اون آثاری که به شرط شیء نمیگیره اونو بخونید تا برسیم به آثار به شرط لا. ایشو میفرمان که فعلا، میخوام بگیم آقا حدیث رو نفهمیده که اون اشکال دیروز کرده. اذا بنینا، شیخ میفرماد با برفرضم علا عموم الاثار، یعنی جمیع الاثاری بشین. شیخ میفرماد ما برفرضم جمیع الاثاری بشین، ما که نیستیم، ولی برفرضم ما جمیع الاثاری بشین. اونی که شما گفتی درست می گفتی حدیث رفت اگر بخواد بیاد برداره حکم دیه ای که رفته روی خطا، بخواد اونو برداره تخصیص لازم میان، میگه اصلا شامل نمیشه، یا به قول ایشون اصلا تخصصا خارجه. ایشون میفرماد برفرضم که ما جمیع الاثاری بشیم، لیس المراد به اون آثار، آثار احکام، با من دیگه گفتم احکام لا به شرط، احکام به شرطشه. ایشون میگه آثار، آثار احکام یکیه. لیس المراد به اون آثار، آثار مترتبه بر این عنوانا. ببینیم به شرطشه ایه، ایشون اسم به شرطشه ای نمیاره، ولی شما این اسمو بذارید اینجا. لیس المراد به این آثار، آثار به شرطشه ای. آثار به شرطشه ای کدومه؟ یعنی آثاری که مترتب است بر این عنوانات، من حیث یه عنوانات. الان ببینین میگه چون قد خطاییه دیه داره، اصلا دیه رفته روی خطا به عنوان خطا. از لا یعقل، معقول نیست رفع آثار شرعیه ای که مترتب بر خطا و سهو. سهو یعنی نسیان، یعنی آثاری که رفت روی خطا و نسیان من حیث هازین العلمانه، یعنی چون خطا ان قتل کردی باید دیه بدی، چون خطا ان یه جزء ترک کردی باید سجده سهو بیاری. من حیث آزنه این معناشا، یعنی اگر یک آثاری مترتب بر خطا شده بود، چه آثاری بود؟ دیه. آثار دیه این اصلا مترتب بر خطا شده بود و همچنین سجده سهو مترتب بر نسیان شده بود. من حیث هازل انبانه که وجوب کفاره، کفاره همون دیه است، مثل وجوب
کفاره غیره
که وجوب الکفاره المترتب و علا قتل الخطایی. اون این حرفا رو نزن، از کردن کفاره رو در مورد رمضان بیشتر اصطلاح میکنن، اینجا رو دیه نمیشه گفت، ولی اینجا رو هم میشه کفاره گفت هم دیه. دیه یه قدی راحت تره
بدیم اگر باشد جب کفاره باید برای باید
خب بری
من دیه کسی را زدم ختم کنم
از کردیم
دیه او را بدم.
آقا در مورد روزه فقط کفاره میگن، دیه نمیگن، اما در مورد قتل خطایی هم دیه میگن هم کفاره. حالا شما کفاره رو بگیرید، تو که کفاره گفته که من دیه گفتم برای راحت تری کفاره بگیم خوبه؟ اصلا معطل بهانه است، یه چیزی پیدا کن روش حرف بزنه. در مورد صوم این چیزی که آدم بعد بده فقط بهش میگن کفاره، دیه نمیگن، اما در اینجا هم دیه میگن هم کفاره. حالا ایشونا که کفاره گفتن ما اسمشو بعد میداریم، همون کفاره. مثل وجوب کفاره ای که مترتب بر قتل خطاییه. ببینید اصلا این دیه این کفاره رفته روی عنوان خطا، یعنی این قتل چون خطایی بوده این حکم کفاره و دیه رو آورده. یا مثال دیگه وجوب سجدت سهو این مترتب بر نسیان بعضی از اجزاست، یعنی نسیان جزء خودش این سجده سهو رو آورده. اون وقت شما بیه بگو آقا نه خیر من این جزء نسیانم ترک کردم سجده سهو نمیارم. لا یوقل این نسیانی که خودش این سجده سهو رو واجب کرده دوباره نمیاد خودش رو برداره. یعنی بیاین با حدیث رفت بگیم چون که ترک این جز نسیانی بوده ما برداشتیم، یاره نمیگیره. چرا؟ بر این آثاریست که مترتب است بر شرط شیء، یعنی این آثار به شرط شیء حکمیست که با شرط خطا ثابت شده، با شرط نسیان ثابت شده. دیگه شما نمیتوانی تمسک کنی به حدیث رفت بگی چون خطایی بوده این قتل ما دیه نمیدیم، اصلا نمیگیره حدیث رفت چنین مواردی رو. پس نتیجتاً آقا اون آقایی که خیال میکرد اگر جمیع الاثار مقدر بشه لازم میاد این قتل خطایی دیهش از بین بره، میگیم اصلا حدیث رفت شامل این چیزها نمیشه تا شما این اشکاله بکنیم. و اما بریم سراغ به شرط الله و لیس المراد ایزن آثار به شرط الله، اینا تو عبارت نیستا. اون یکی رو بذارید آثار به شرط شیء، این دومی رو بذارید آثار به شرط لا. این آیات بفرمایید. الان ما تو روایت داریم من تعمد الافطار فعلیه کذا، کذا یعنی کفاره، کسی که عمدن افطار بکنه بر او کفاره واجبه. این معناش چیه؟ این معناش اینه من افطر به غیر خطا. من تعمد بالافطار معناش چیه؟ یعنی من افطر بدون خطا. ببینی شد به شرط الله
این خطا، من افطر تعمد
یعنی افطر
عمد، خطا که عمد نیست،
من
بغیر خطا نه،
من افطر بلا خطا،
بلا خطا و بلا خطا.
من تعمد رو داری معنی میکنی، میگه حرفو بی خود نزن،
من تعمد رو معنی میکنم.
عجیب آقا،
دو حالت دارد، یه تعمد
آقا عنایت اون یه دقیقه حرف نزن آقا، درسونه بخونی هیچیش نیست بنده خدا، توهین بکنیم داد بزنیم هر چی بگیم هیچیش نیست، عنایت بکنین آقا، بذاری من معنا بکنم بعدن شما حرف بزنید. اما چیزی نگفتم که هنو من تعمد الافطار فعلیه کفاره، این روایته. این معناش چیه؟ یعنی من افطر بلا خطا، این روایت داری معنا میکنی، یعنی من افطر بلا خطا باید کفاره بده. تعمد یعنی چی؟ بلا خطا. خب من تعمد الافطار فعلی الکفاره یعنی من افطر بلا خطا شد چی؟ کفاره شد حکم به شرط لا، یعنی این صوم این افطار به شرط لای از خطا. چه حکمی داره به شرط لای از خطا؟ این ام به شرط لای از خطا حکمش کفاره. خب معناش چیه؟ یعنی اگر به شرط خطا شد کفاره نداره. خب ببینید حدیث رفت نمیاد اینجا برداره، چون لغویت لازم میاد. خود همین دلیل که میگه اگر بلا خطا افطار کردی باید کفاره بدی، خود همین معناش اینه، یعنی اگر ان خطا افطار کردی کفاره لازم نیست بدی. حدیث رفت نمیاد اینجوری بگیره. چرا؟ لاستلزام لغویت. اینا رو آقا علتاش هم بذارید. اونجایی که به شرط شی بود چرا حدیث رفت نمیگیره؟ لاستلزام تناقض. اینجا که به شرط لاست چرا حدیث رفع نمیگیره؟ لاستلزام لغویه. ببینید حدیث رفع نمیخواد، اصلا ما حدیث رفع دنیا نداریم. من تعمد الافطار فعلیه الکفاره یعنی چی؟ یعنی من افطر بلا خطا. معنای تعمد اینه، یعنی اگر کسی بلا خطا افطار کرد باید کفاره بده. مفهومش چیه؟ یعنی اگر ان خطا این بود نباید بده. پس خود این به ما میگه
خطا بلا نسیان بلا خطا.
آقا هیچی نگو یه دقیقه درس رو بخونیم، داری بی خودی داری حرف میزنی، اصلا نمیفهمی چی میگی.
در خطا خطا
عنایت بفرمید آقا.
بلا نسیان
من تعمده رو دارم معنی میکنم، چرا حرف بی خود میزنی؟ اصلا نمیفهمی چی داره میگه. من تعمد الافطار دارم من تعمده رو معنی میکنم. من تعمد الافطار فعلیه کفاره یعنی چی؟ یعنی من افطر بلا خطا. معنای تعمد اینه دیگه، تعمد یعنی لا خطا. پس معنای من تعمده چی میشه؟ یعنی من افطره بلا خطا، این باید کفاره بده. مفهومش چیه؟ یعنی من افطره ان خطا نباید کفاره بده. خب خود همین میگه نباید بده، دیگه حدیث رفع نمیخواد. عنایت کردیم؟ ایشون میگه حدیث رفع لازم نیست بیاد اینجا به این بگه اگر افطار ان خطا بود نمیخواد کفاره بدی. خود همین میگه و الا یستلزم اللغویه. اگر بگه حدیث رفع اینو برداره مستلزم لغوه. چرا؟ چون وقتی خود این میگه بلا خطا کفاره بده، یعنی با خطا کفاره نده، دیگه احتیاج به حدیث رفع نداری. پس چرا آثار به شرط شی رو بر نمیداره؟ لاستلزام تناقض. چرا آثار به شرط لا رو بر نمیداره حدیث رفع؟ لاستلزام لغویه. یعنی حدیث رفع نمیاد اینجا به شما بگه رفعن امتی عن خطا، این افطار شما خطایی بوده نمیخواد کفاره بدی. خود این به ما میگه. از کردم شما بگید تو دنیا اصلا ما حدیث رفع نداریم. خوبه؟ اصلا حدیث رفع رو از ذهنتون خارج بکنیم. این روایت رو ما داریم، من تعمد الافطار فعلیه کفاره. یعنی چی؟ یعنی من افطر بلا خطا. تعمد معناش اینه دیگه، تعمد یعنی عدم خطا. پس من تعمد یعنی من افطر بلا خطا، این باید کفاره بده. خب خود همین چی میگه؟ میگه اگر ان خطایی بود نباید کفاره بدی، دیگه حدیث رفع نمیخواد. اگر بخوای برای نفی کفاره به حدیث رفع تمسک بکنی مستلزم لغویته، برای اینکه خود این دلالت داره. وقتی میگه بلا خطا کفاره بده، معناش اینه که محل خطا نمیخواد کفاره بدی. پس ببینید حدیث رفع اینا رو هم نمیگیره، اون اولی رو نمیگیره لاستلزام تناقض، دومی رو نمیگیره لاستلزام لغوی. عنایت بفرمایید. ایشون حالا معلوم شد برات یا نه؟ هنوز خیلی خوب الحمدلله. ولیس المراد ایزن آثار به شرط لا. حدیث رفت آثار به شرط لا رو هم بر نمی داره، یعنی رفت آثار مترتبه بر شی به وصف عدم خطا. ببینید به شرط لا یعنی یه آثاری است، اون کفاره رفته رو چی؟ رفته رو عدم خطا، اون تعمد دیگه. اگر این اثر رفت رو عدم خطا، خود همین حدیث به ما میگه آقا اگر این نسیان اگر این افطار ان خطا این بود، خود همین حدیث میگه نمیخواد شما کفاره بدی، دیگه احتیاج به حدیث رفت نداریم.
پس...
یعنی همون طور
مراد نیست باز.
یعنی همون طوری که به شرط شیء رو نمیگیره، ایزن به شرط لار هم نمیگیره. خدایا چه گرفتاریش. آقا ایزن دیگه من بعد معنا کنم؟ همون طوری که حدیث رفت آثار به شرط شیء رو نمیگیره، ایزن ایزن خوبه. هر کی دیگه بود فردا نمی اومد ده کتاب ایزن بهش می‌کرد
این بحث بود.
ولیس المراد، مراد آثار به شرط لا هم نی. آثار به شرط لا یعنی چی؟ اون آثار همون کفاره است. کفاره رفته رو چی آقا؟ به وصف عدم خطا. یعنی اگر خطا نبود اون کفاره هست. خود این چی میگه؟ میگه اگه خطا بود کفاره نی. دیگه حدیث رفع نمیخواد. اگر حدیث رفع شما بیاری بگی این آقا چون نصف افطارش ان خطا ان بوده، این کفاره نداره. اگه اینو بگی لغوه. تو خود همین حدیث میگه، این حدیثی که میگه اگر به شرط عدم خطا افطار کردی باید کفاره بدی، خود همین به ما میگه اگر از روی خطا بود نباید بدی. دیگه لازم سراغ حدیث رفع بری. لاستلزام لغویه، پس اون اولی رو نمیگیره لاستلزام تناقض، دومی رو نمیگیره لاستلزام لغویه. اینا رو همه رو اضافه بکنید، به شرط شیء و به شرط لا رو اضافه بکنید، علت ها رو هم اضافه بکنید. چرا شامل آثار به شرط شیء نمیشه لاستلزام تناقض؟ چرا آثار به شرط لا رو هم نمیگیره لاستلزام لغویه؟ مثل قوله من تعمد الافطار فعلی کفاره. خب ببینید این من تعمد الافطار یعنی من افطر بلا خطا، که وجوب کفاره رفته رو چی؟ رفته رو عدم، یعنی حکم رفته روی به شرط لا. کفاره به شرط لا از خطاست. خب معناش چیه؟ یعنی اگر خطا بود اون حکم برداشته میشه، دیگه احتیاج به حدیث رفع نداره. لأن هذا الاثر لا یرتفع. بله، لأن هذا الاثر یرتفع به نفسه فی صورت الخطا. یعنی اگر ما حدیث رفعی نداشتیم، فقط همین من افتره بلا خطا رو داشتیم، همین کافی بود. چون میگه اگر بلا خطا بود کفاره بده. خود همین حدیث به ما میگه یرتفع در صورت خطا نمیخواد کفاره بدی، دیگه احتیاج به حدیث رفع نداره. پس تا اینجا آقا دو تا آثار معلوم شد که مشمول حدیث رفع نمیشه. یکی آثار به شرط شیء، یعنی الان خطایی که قتل خطایی که خودش این دیه رو واجب کرده، دیگه شما نمیتونی با حدیث رفع بیای بگی رفعاً امتی الخطا دیه رو برداری، مستلزم تناقضه. یعنی خطایی که خودش دیه رو واجب کرده، خود خطا بیا دیه رو برداره، خب این مستلزم تناقضه. شاره میگه قتل خطایی یه همچین دیه ای داره، و شما بگو آقا این قتل خطایی رفعاً امتی ان خطا دیه نداره، خب این تناقضه. خود همین خطا اون حکم آورد، معنا نداره. خیلی عبارت خوبی آقای آخوند، مستدعی اثر نمیشه رافع اثر باشه. یعنی این خطا خودش اون اثر رو آورد، یعنی اون دیه رو واجب کرد. اون وقت چیزی که خودش دیه رو آورده، خود او بیاد دیه رو برداره. پس حدیث را رفعاً امتی ان خطا شامل اذا قتلت خطاً فعلیک الدیه نمیشه. یعنی بیای بگی چون اینقدر خطایی بوده من دیه نمیدم، میگی مستلزم تناقضه. چرا؟ چون طبق اون حدیث خود این خطا اون حکم آورده، دیگه نمیشه حدیث رفع رفعاً از خطا بیاد اون حکم رو برداره. پس چی رو برمیداره؟ بله المراد، مراد از این که حدیث رفع کفاره بده فن
مناقضی نداره که دلیل
دیگه اثبات
کنه در مورد
لغوه. نه عیبی نداره، لغوه. ببین آقا اصلا حدیث رفع نداری، من از طرف بلا خطا این کفاره باید بده. این مفهومش چیه؟ یعنی اگه خطایی بود نمیخواد بدی، و شما دوباره با حدیث رفع بگو بله حدیث رفع میگه خطایی نمیخواد، میگیم احتیاج نداری. مستلزم لغویت معناش اینه، یعنی احتیاجی بهش نداری. خب پس عنایت کردین تا اینجا حدیث رفع آثاری که به شرط این عناوین ثابت بر نمی داره لاستلزام تناقض، آثاری که به شرط عدم اینها باره اونم شامل نمیشه لاستلزام لغویه. پس شامل چی میشه؟ شامل اون آثاری میشه که لا به شرط از این عناوین مترتبه. همون مثالی که زدم، سرقت. حکم اولی چیه؟ حکم اولی یعنی آدمی است که حرفه‌ای میره دزدی میکنه، خطایی یعنی اضطراری چیزی هم در بین نی. اگر کسی لا به شرط از این عناوی سرقت بکنه چه حکمی داره؟ دستشو باید برید. حالا همون سرقت اگر به این عناوین بود، اون دست بریدن برداشتی میشه، یعنی سرقت بکنه ان اضطرارن. حدیث رفت اینجور آثار رو برمیداره. لذا ایشون میفرماد بله المراد، مراد از این حدیث رفت اون آثاری است که مترتب است بر نفس فعل لا به شرط. ببینید به قرینه این لا به شرط، من اون اولی رو اسمش گذاشتم به شرط شی، اون دومی رو اسمش گذاشتم به شرط لا، قرینش اینه. یعنی به شرط شی رو شامل نمیشه، به شرط لا رو هم شامل نمیشه. حدیث رفت چه آثاری رو برمیداره، چه احکامی رو برمیداره؟ احکامی که مترتب است بر سرقت. حالا من نفس فعل رو با مثال معنی میکنم. چه آثاری مترتب است بر سرقت؟ نفس فعل سرقت معنی کنی رو مثالی که ما زدیم. چه آثاری مترتب است بر سرقت لا به شرط، یعنی سرقت حرفه‌ای؟ چه آثاری برش باره؟ دست ها باید بریده بشه. همونه سرقتی که حکمش قطع یده بدون این عناوین، اگر همون سرقت با یکی از این عناوین محقق شد، یعنی از روی اضطرار رفت سرقت کرد، حدیث رفت میاد میگه بابا اون قطع دست برداشته شد. آثار کدومه؟ اون قطع ید. من حالا اینا رو با مثال تطبیق بکنم که بهتر تو ذهنا جا بگیره. آثار یعنی قطع ید، نفس فعل یعنی سرقت. اون قطع یدی که بر سرقت بار لا به شرط از این عناوین، یعنی سرقت حرفه‌ای، یعنی هیچ اضطراری هم تو کار نداره، میره سرقت میکنه. اون قطع یدی که مترتب است بر سرقت لا به شرط از خطا و عمد، همون سرقت اگر ان یکی از این شرط اوصاف باشه، قد رفع هشاره انزال کلفه، یعنی اون آثار رو قطع ید رو بر میداره از اون فعل. فعل کدومه؟ سرقت. یعنی اون قطع ید رو شاره بر میداره از اون سرقت. اذا صدر ان خطائن، این کتاب ها نوشته خطائن، غلطه. همون سرقتی که به حکم اولی حکمش قطع ید بود، همون سرقت یعنی همون قطع ید برداشته میشه از سرقتی که به یکی از این عناوین باشه. مثلا ان خطائن این کارو کرده، یا ان اضطراره این کارو کرده. پس نتیجه چی شد آقا؟ اون آقا این حدیثو نفهمید، خیال میکرد اگه ما جمیع الاثار مقدر بکنیم، اون وقت اون آثاری که رفته روی خطا اونا رو بعد از بین ببریم. میگیم اصلا اون حدیث رفت اون آثاری که رو خطا بره اصلا شامل نمیشه، فقط حدیث رفت آثاری رو برمیداره که به عنوان هل اولی، یعنی قطع نظر از این عناوین، اگر اون سرقت و زنا محقق شد چه آثاری داره. الان که به این عناوین محقق میشه اون آثار برداشته میشه. این یک شرط. پس شرط این که حدیث رفت شامل چه آثاری میشه؟ آثار لا به شرط. و اما یه شرطی دیگه، شرط دوم اینه، ایشون میفرماست شرط دوم اینه اون آثاری که حدیث رفت میخواد برداره، اون آثار باید آثار شرعی بی واسطه باشه، مثل همین مثالایی که زدیم. الان اگر این سرقت از روی اضطرار باشه اون آثار رو نداره، بر میداره آثار شرعی رو، یعنی اون قطعیت رو که یک اثر شرعی بی واسطه است بر میداره، اما آثار عقلی رو نمیتونه برداره، آثار عادی رو نمیتونه برداره، شرعی مترتب بر اینها رو نمیتونه برداره. یه دونشو مثال بزنم چون دیگه خیلی معطل شدیم. الان یه نفر شوربه خم کرده نسیانه، تو قهرم مست میشه دیگه. بیایم بگیم نه بابا، پیغمبر گفته رفعن امتی عن نسیان، یعنی مستی نداره. بابا مستی اثر عادیه. حدیث رفت چه آثاری رو برمیداره؟ آثار شرعی. مستی که دیگه اثر شرعی نی، اون اثر عادیه. هر کس شراب بخوره، ان اسیانن بخوره، ان نسیانن بخوره، مست میشه. پس این که ما میگیم حدیث رفت برمیداره آثار رو، آثار شرعی رو، یعنی مثل همون قطعیت، مثل اون صد تازیانه، اونا رو برمیداره. اما آثار عادی یا عقلی یا شرعی مترتبه بر اینها رو نمیتونه برداره. این ظاهرا بیشتر نمیتونی بخونی. اگر رفقا بخوانی توسلی بکنن میخواد داری
عقلی
دا نبود. بله پس تشو بیاریم
عقلی دا نبود. آثار عادی مستیه.
بله
بعد آثار عقلی چیه؟
بله نگفتی عقلی شرعی مترتبه.
نه 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 مرا بعد خدمت مرا من تو را حلال کرد من بعد گفتیم من زنگ افتادم.
ای زنگ چه بکنم آقا؟
آخر نداری من میخوام بگم این عبارت هم
بسم الله الرحمن الرحیم.
تمام
شد پایان صادق علیه السلام کان امون العباس ناقد الوسیله صلیب الایمان جاهدن فی سبیل الله قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز غش رتبه او آرزو کنم عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنم بیداد گشتان داد خدا دست خود به اون آنان که من کرم بگو رو برو کنم گر دست اون دست خدا پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنم سقای آب و دا لب تشنه جان سپر میخواست آب کوثرش اندر گلو زیر آب برد طلب دهان آورد فذکر عطش الحسن مشروب از آب کرد به جانب خیمه ها یه نگاه به جانب خیمه ها یه نگاه به مشک و یاد لب تشنه فرزندان ابی عبدالله عباسی که همیشه آقا رو صدا میزد سیدی مولای ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا ابن الزهرا اما یک بار صدا زد یا اخا ادرک اخا اگرچه زاده ام البنین ولی چن مادر زهرات ابا شاید بی بی دو عالم امضا کرد فرزندی او را فلذا حضرت رو به برادر خطاب کرد حضرت آمد کنار نهر القمه خدا قسمت هممون کنه اونجا برای حضرت ابوالفضل گریه کنی حضرت آمدن کنار بدن عباس فلما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین دستهای عباس جدا شده اون دستهایی که لحظه ولادت امیر المؤمنین بوسید و گریه کرد چشم عباس تیر خورده فرش کافته از ردف از اون دو دست به کمر گره الان انکسار و غلط هیلتی و انقطع رجایی چگونه این خبر به جانب خیمه بیاد زینب کبرا فرمود سکین جان برو جلو سوال کن این عمی العباس راه رو باز کرد برای رساندن خبر حضرت خبر شهادت عباس رو این گونه بیان کرد که عمود خیمه عباس رو برداشت خیمه یعنی دیگه این خیمه صاحب نداره یعنی کمرم رو شکستم یوم ابوالفضل استجار به الهدی الشمس من جدر لجاج لطامها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبغلها وبنيها والسر المستودع فيها جاءت تأجيل در ظهور صاحب الأمر إمام الزمان وخشنودية قلب مقدس من حضرت والسلامتی همه اساتیدمون خصوصا استاد بزرگوارمون یک صلوات بلند خدا